سلام وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی را هم آقا پیکار پیش میبرد. امروز یکشنبه است، 19 قوس سال 1402 هجری خورشیدی و 10 دسامبر سال 2023 میلادی. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما به مناسبت روز جهانی حقوق بشر از طالبان خواسته که مکلفیت های حقوق بشری را با عنوان سنگ بنای آینده باثبات، صلح‌آمیز و مرفه برای این کشور بپذیرند و از آن حمایت کنند. روزا اوتونبایوف نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان در اعلامیه امروز گفت که حاکمان فعلی این کشور در برابر همه کسانی که در افغانستان زندگی می کنند مکلفیت حقوقی و مسئولیت گسترده دارند و از حقوق بشری مردم به ویژه حقوق زنان و دختران باید حفاظت کنند. امروز 10 ماه دسامبر روز جهانی حقوق بشر در حال فرا می رسد که نگرانی های فزاینده درباره نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران توسط طالبان در بیش از 2 سال اخیر در افغانستان وجود دارد. بیش از 800 روز شد که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محرومند و در یک سال گذشته دروازه پوهنتون ها هم برای بانوان مسدود مانده. طالبان ادعا می کنند که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، اما از دید بسیاری از فعالان حقوق بشر این اظهارات طالبان کلی است. گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان از طالبان خواسته که مدافعان حقوق بشری را از بند رها کنند. ریچارد بنت این خواست را به مناسبت روز جهانی حقوق بشر امروز در شبکه ایکس توییتر سابق بار دیگر مطرح کرد. بنت نوشته که از طالبان می‌خواهد تا به مناسبت روز جهانی حقوق بشر همه مدافعان حقوق بشری را که به دلیل ایستادگی برای حقوق بشر به شمول 4 فعال زن که از 19 سپتامبر به این سو بازداشت شدند رها کنند. یک روز پیشتر از این رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان خواهان رهایی فوری مدافعان حقوق بشر از جمله جولیا پرسی، منیجا صدیقی، ندا پروانی، پریسا آزاده و همه مدافعان حقوق بشر از بند طالبان شده بود. مقام های طالبان میگویند که تاجران ترکی برای سرمایه گذاری در معادن سنگ مرمر در افغانستان علاقمندی نشان دادند. رادیو تلویزیون ملی افغانستان زیر کنترل طالبان ناوقت دیروز از دیدار شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان، با رجب مصطفی رئیس شرکت ترکی مرمر امی اغلو در کابل خبر داد. در این دیدار در مورد سرمایه گذاری در بخش معادن در افغانستان گفتگو شد. دلاور گفته که زمینه برای سرمایه گذاری در افغانستان فراهم شد و سرمایه گذاران خارجی می توانند که در بخش معادن در این کشور سرمایه گذاری کنند. نگرانی های درباره استخراج غیر فنی معادن در افغانستان و آنچه عدم شفافیت در قراردادهای معادن خوانده می شود هم مطرح شده. نیروهای اسرائیلی امروز به سمت جنوب غزه در حال پیشروی آن، جایی که صدها هزار غیر نظامی به دلیل بمباران و درگیری‌های شدید پناه بردند. هرزی هالوی، لیدرستیز اردوی اسرائیل، روز شنبه گفت که در نظر دارند تا عملیات نظامی را علیه گروه تندرو حماس در نوار غزه شدیدتر سازند. گروه حماس توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. روز جمعه آمریکا مسوده قطعنامه ملل متحد در مورد آتش بس فوری میان حماس و اسرائیل ویتو کرد. و یک گروه ناظر میگوید که اردوی سوریه بر منطقه‌ای که آخرین مرکز بزرگ شورشیان دانسته می شود بمباران کرده که در نتیجه 5 غیر نظامی کشته شدند. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا روز شنبه گفت که نیروهای رژیم سوریه مناطق رهایشی و صنعتی را در ادلیب و شهرک سارمین هدف قرار دادند. با گفته این نهاد در بمباری 24 غیر نظامی زخمی شدند. خبرنگار فرانس پرس گفته است که 2 کودک شامل کشته شده هاند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. 5:04 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه هیئت معاونت سازمان ملل متحد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را وخیم خوانده. بزرگترین حق بشری که در بیش از 2 سال گذشته از زنان و دختران گرفته شده کدام است؟
بزرگترین حقوقی که حق تحصیل است، متاسفانه که دختران افغان از این محروم هستند.
امروز 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر، اما شکایت مردم از نقض حقوقشان در حاکمیت طالبان زیاد است.
با همی کیبل می زدن، در برق می دادن، ما را برهنه می ساختن.
من 13 شاه بندی بودم، دیگه قرار بود بمر محکمه کنم.
بحث معلومیت زنان از حقوق اساسیشان بخش از بحث های نشست فرمت دوحه است. اسرائیل میگوید که بر ضد صدها هدف جنگجویان گروه حماس در 24 ساعت گذشته در غزه حمله کرده. در نیمه دوم برنامه روز هفتم دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. آغاز میکنم به گزارش ها و مطالب خبری. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما وضعیت حقوق بشر در افغانستان را وخیم خوانده. یونما در اعلامیه‌ای به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در کنار اشاره به دیگر موارد نقض حقوق بشر در افغانستان گفته است کسانی که در حمایت از این پدیده به ویژه حقوق دختران و زنان صدا بلند میکنند با بازداشت خودسرانه، تهدید و سانسور روبرو میشوند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که با وجود بهبود وضعیت امنیتی، وضعیت حقوق بشر در افغانستان همچنان وخیم است. یونما در اعلامیه‌ای که روز یکشنبه به مناسبت روز جهانی حقوق بشر منتشر کرده، نوشته است که تبعیض سیستماتیک طالبان علیه دختران و زنان بسیار واضح است، چرا که آنها از بسیاری از عرصه‌های زندگی عمومی و روزمره‌شان حذف شدند. سبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این باره به پرسش رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این ادعا کرده بود که حقوق همه افغانها در افغانستان تامین است. یونما میگوید که طالبان همچنان به قتل‌های غیرقانونی، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و تنبیه فیزیکی ادامه می‌دهند و کسانی که از حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان حمایت می‌کنند با دستگیری و بازداشت‌های خودسرانه، تهدید و سانسور روبرو می‌شوند. در این اعلامیه از طالبان خواسته شده است که تعهدات حقوق بشر را برای آینده باثبات و صلح‌آمیز افغانستان بپذیرند و مطابق آن عمل کنند. در این اعلامیه به نقل از روزا اوتونبایوا، رئیس یونما در افغانستان، آمده است: مقامات مسئولیت قانونی و بزرگ دارند تا از حقوق بشر همه افغانها به ویژه دختران و زنان حمایت کنند. همچنان نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، میگوید در حالی که از 75 سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تجلیل می شود که طالبان آزادی و حقوق بنیادی مردم افغانستان به ویژه حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنان به ویژه از دختران و زنان را نقض کرده است. آقای فائق در صفحه ایکس خود افزوده: دو سال است که دختران و زنان از تحصیل و کار محروم شدند و زندگی، آزادی، امنیت و حریم خصوصی افغانها محفوظ نیست. همزمان ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفت که مدافعان حقوق بشر نباید دستگیر شوند. وی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در صفحه ایکس خود از طالبان خواست تا حامیان حقوق بشر را که برای حفظ حقوق بشر مبارزه می کنند آزاد کنند. بر اساس گزارش ها 4 فعال حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران به نام های جولیا پارسی، منیژه صدیقی، ندا پروانی، پریسا آزاده در حال حاضر در زندان حکومت طالبان به سر می برند. از سوی هم کمیته مدافعان حقوق بشر افغانستان در نامه ای از ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور حقوق بشر، دختران و زنان افغانستان، و توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، خواستار آزادی فعالان حقوق بشر زندانی در زندانهای طالبان شد. در بخشی از این نامه از آنان خواسته شده است که از آزادی مدافعان حقوق بشر، حفاظت از امنیت، شکنجه زندانیان، جلوگیری از ترور قضات، سارنوالان و نیروهای امنیتی قبلی را در اولویت کار خود قرار دهند. این درخواست ها و نگرانی ها به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در حال مطرح می شوند که حکومت کنونی طالبان به تبعیض جنسیتی و نقض حقوق بشر در سطح بین المللی متهم است، اما مقام های طالبان همواره این موضوعات را رد کردند. با این وجود، یکی از شرط های اساسی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان و یا تعامل با آنها، تامین حقوق بشری تمامی افغانها به ویژه دختران و زنان خوانده شده است.
وضعیت حقوق بشری در افغانستان که نگرانی های سازمان ملل متحد و سایر نهادهای مدافع حقوق بشر را برانگیخته، در این مدت حق کار، آموزش و زندگی اجتماعی از بخش بزرگ از مردم گرفته شده. به همین مناسبت برنامه های امروز رادیو آزادی بیشتر به روز جهانی حقوق بشر اختصاص داده شده. گفتگو کردم در مورد وضعیت حقوق بشری با خدیجه امین، فعال حقوق بشری، و نخست ازش پرسیدم که بزرگترین ارزش حقوقی که در بیش از دو سال گذشته در افغانستان از دست رفته کدام بوده؟
میبینیم که در دو سال در افغانستان بزرگترین حقوقی که حق تحصیل است، متاسفانه که دختران افغان از این محروم هستند و در جامعه که زن تحصیل نکند و برای زن حقش داده نشود، چگونه او میتونه پیشرفت کنه و جامعه و چگونه میتونه مؤثر واقع شود، که متاسفانه یکی از حقوق خیلی مهمه زنان ازش گرفته شده که از تحصیل محروم هستند.
بله، خوبی در مورد آنچه از دست رفته، حالا بانوان حقوق بشری بنیادی کدام بخش ها بر بانوان تا هنوز در افغانستان دست نخورده مانده؟
به عنوان حقوق بنیادی بشری متاسفانه که برای زنان تاکنون هیچ کاری نشده و برعکس تمام حقوق زنان زیر پا شده و زنان و دختران افغان از تمام حقوق محروم هستند. متاسفانه که خانه ها را برای زنان زندان ساختن و زنان را زندانی کردن، که متاسفانه میبینیم و هر روز شاهد حوادثی هستیم مانند خشونت های گوناگونه که بالای زنان صورت میره و بالاخره زنان مجبور میشه که یا دست به خودکشی بزنن یا یک رای حل دیگه پیدا کنه، که متاسفانه جز خودکشی براشون هیچ رای حل نمانده و آمار خودکشی و خودسوزی در زنان بسیار زیاد شده در افغانستان و خشونت علیه زن که با وجودی که ما تا 20 سال به خاطرش مبارزه کردیم و خیلی پول گفته را مصرف کردن به خاطر ای که خشونت علیه زنان کاهش یابد، برعکس کاهش نیافت و پس از آمدن طالبان بیشتر شده است.
و در اینجا در مورد مکلفیت ها و مسئولیت های جهانی برای برقراری حقوق بشری افغانستان فکر میکنین کدام هاست با توجه به این محدودیت هایی که طی بیش از دو سال گذشته بر اونا وضع شده؟
متاسفانه که افغانستان به طالبان تسلیم کردن و این باعث شد که تمام حقوق در افغانستان پامال شود. خب همان گونه که افغانستان به طالبان تسلیم کردن، حال جهان مکلف است که باید با طالبان صحبت کنند تا ای که دوباره مکاتب برای دختران باز شود، زنان بتانه به مثل سابق کار کنند و به زندگی عادیشان بر بگردن. متاسفانه که طالبان بارها گفته که از نگاه شرعی تمام حقوق زنان برشان داده شده، متاسفانه چنین نیست و همگی میبینیم که وضعیت هر روز بدتر شده میره. پس مکلف هستند که به خاطر برآمدن از این مشکلات برش رای حل هم جستجو کنند.
خدیجه امین، فعال حقوق بشری، با رادیو آزادی گفتگو میکرد. بحث محرومیت های زنان از حقوق اساسیشان در افغانستان بخش از بحث های نشست فرمت دوحه است. در نشست بین المللی دو روزه فرمت دوحه که امروز آغاز شد، درباره آموزش زنان در افغانستان و مشارکتشان در ثبات و توسعه افغانستان بحث می شود. مرکز مطالعات بحران و بشر دوستانه قطر که بحث آموزش زنان در افغانستان در این نشست را سازماندهی کرد، روز پیش نیز میزبان یک ورکشاپ درباره آموزش زنان در افغانستان بود تا یافته های آن را در نشست امروز فرمت دوحه ارائه کند. جزئیات بیشتر از سحر لیوال.
دوحه پایتخت قطر به روزهای یکشنبه و دوشنبه میزبان نشست بین المللی فرمت دوحه است که موضوعات مهم جهان در آن به بحث گرفته می شود. بر اساس آجنده نشست فرمت دوحه، در دو بخش این نشست موضوع مشکلات زنان در افغانستان به بحث گرفته خواهد شد. بحث آموزش برای او پیشرفت برای همه بخشی از نشست فرمت دوحه است که به منظور بحث روی آموزش زنان در افغانستان از سوی مرکز مطالعات بحران و بشر دوستانه قطر سازماندهی شده است. بحث دیگر این نشست زیر نام زنان افغان، منبع ثبات افغانستان، به موضوع نقش زنان افغانستان در ثبات و توسعه این کشور اختصاص یافته است. حکومت طالبان تاکنون در مورد برگزاری این نشست واکنش نشان نداده، اما پیش از این گفته که نیاز است تا در نشست هایی که در مورد افغانستان برگزار می شود از نماینده های حکومت آنان دعوت شود. اما شماری از دختران محروم از آموزش در افغانستان چه توقعات از برگزاری نشست دارند؟ زینت مومند دانشجو و زلفا محمدی دانش آموز محروم از آموزش در مورد برادی آزادی چنین گفتند:
وقتی که طالبا آمدن و برای دخترها تمام دروازه های مکتب و پانتونا را بسته کردن، تمام امیدهای ما از بین رفت. حالی که نشست برقرار میشه در قطر و به یه روزو هستیم که جلسه باشه که به فایده دخترای افغان تمام شوه و یک تصمیم درست بگیرن تا دوباره دروازه های مکتب و پانتون برای دخترها باز شوه.
دختران سطح دانش و تعلیمشان پس رفت کرده، اینا دیگر توان ادامه دادن را ندارن. واقعا ضربه بزرگ را قشر آسیب پذیری که در افغانستان حضور داره، قشری که هزینه تحصیل و تعلیم را ندارن، اینا دیدن.
مرکز مطالعات بحران و بشردوستانه قطر روز شنبه هم میزبان یک ورکشاپ زیر نام کنفرانس بین المللی آموزش زنان افغان با اشتراک شماری از کارشناسان ارشد، سیاستمداران افغان و نمایندگان سازمانهای بین المللی در دوحه پایتخت قطر بود. این مرکز در اعلامیه گفته که این افراد گرد هم آمدند تا ممنوعیت‌ها بر دسترسی دختران افغان به آموزش فراگیر را حل کنند. قرار است یافته‌های این ورکشاپ در بخشی از نشست فرمت دوحه ارائه شود. مرکز مطالعات بحران و بشردوستانه قطر که یک مرکز مستقل تحقیقی در دوحه است گفته که پیوسته تلاش میکند تا دسترسی دختران و زنان افغان با آموزش را از طریق حمایت، میانجیگری و همکاری به ویژه با وزارت‌های امور خارجه چندین کشور افزایش دهد. وزارت خارجه قطر هم با نشر اعلامیه به نقل از یوسف بن سلطان لارم مدیر بخش آسیایی این وزارت گفته که در ورکشاپ روز شنبه گفته که قطر بر اهمیت حقوق زنان افغان برای آموزش تأکید میکند. در اعلامیه وزارت خارجه قطر همچنان آمده که جاتمیکو پراستیو مدیر امور آسیای جنوبی و مرکزی وزارت خارجه اندونزیا روی نیاز به دستیابی به راه‌حل‌های واقعی و ملموس و حمایت تزلزل ناپذیر بین المللی از آموزش فراگیر تأکید کرده و اجرای سیاست‌ها را به هدف حمایت از حقوق زنان و دختران برای آموزش ضروری خوانده است. گفته نیست که در بیش از 2 سال حاکمیت طالبان در افغانستان در کنار دیگر محدودیت‌ها بر زنان، دختران بالا تر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند و از 1 سال به این سو از رفتن به پوهنتون ها نیز منع شدند. اما حکومت طالبان همواره مدعی شده که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است، ادعایی که ظاهرا برای زنان افغان، جامعه جهانی، سازمان های حقوق بشری و بیشتر کشورهای اسلامی قابل قبول نیست.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
حالا هم بپردازیم به یکی از مسائل جهانی، این که اردوی اسرائیل امروز اعلام کرد که بر صدها هدف جنگجویان گروه حماس در 24 ساعت گذشته در نوار غزه حمله کرده. به گفته اردوی اسرائیل، انبار اسلحه، تونل‌ها و دیگر تأسیسات جنگجویان نشانه گرفته شدند. از سوی دیگر، دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا گفته است که ده‌ها موتر حامل کمک‌های بشری امروز از طریق گذرگاه رفح وارد غزه شدند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
نیروهای اسرائیلی امروز یکشنبه به سمت جنوب غزه در حال پیشروی‌اند، جایی که صدها هزار غیر نظامی به دلیل بمباری‌ها و درگیری‌های شدید پناه آورده‌اند. اردوی اسرائیل امروز گفت که در یک شبانه روز گذشته بر بیش از 250 هدف گروه تندرو حماس در غزه حمله کرده. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. به گفته اردوی اسرائیل، در حملات نیروهای اسرائیلی، انبار اسلحه، تأسیسات مخابراتی حماس و تونل‌های این گروه نشانه گرفته شدند. نیروهای اسرائیلی گفتند که در شهر خان یونس در جنوب غزه سرگرم درگیری‌های خانه به خانه‌اند. مقام‌های صحی در غزه تحت کنترل حماس می‌گویند که با تشدید جنگ در غزه شمار زخمیان در شفاخانه‌ها افزایش یافته. مروان فایز، سخنگوی شفاخانه نصر، به تلویزیون مرکزی چین گفت که بسیاری کارمندان صحی طی 2 ماه اخیر به خانه‌های خود نرفتند. او افزود:
از زمانی که مرحله تازه جنگ آغاز شده، شفاخانه نصر و دیگر شفاخانه ها در نوار غزه پر از زخمیان و بیمارانند. اردوی اسرائیل به بمباری ادامه داده که باعث کشته و زخمی شدن افراد زیاد می شود. بسترها در تمام بخش های شفاخانه مملو از زخمیان است. برخی از بیماران در دهلیزها بسر می برند.
دفتر هماهنگی امور بشری ملل متحد اوچا گفته است که 100 لاری حامل کمک های بشری امروز از طریق گذرگاه رفح وارد غزه شدند. به گفته اوچا این تعداد به مراتب کمتر از تعداد وسایط است که پیش از جنگ روزانه وارد غزه می شدند. پس از آن که ایالات متحده مصوبه قطعنامه ملل متحد را به روز جمعه ویتو کرد، لوید ریستیز اردوی اسرائیل به روز شنبه گفت اسرائیل در نظر دارد که عملیات نظامی خود را علیه گروه تندروی حماس در نوار غزه شدیدتر کند. در مصوبه قطعنامه خواسته شده بود که آتش‌بس به طور فوری در غزه برقرار شود. اسرائیل حملات هوایی و زمینی را علیه گروه حماس در غزه پس از آن آغاز کرد که در حمله گسترده این گروه تندرو به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر دست کم 1200 تن کشته و حدود 240 تن دیگر گروگان گرفته شدند. در جریان آتش بس موقت حماس برخی از گروگان ها را در بدل رهایی تعدادی از زندانیان فلسطینی آزاد کرد. وزارت صحت در غزه تحت کنترل حماس گفته است که در جریان بیش از دو ماه جنگ اضافه از 17700 فلسطینی کشته شدند، اما این ارقام از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز 10 دسامبر برابر با روز جهانی حقوق بشر است. شمار از شهروندان افغانستان ادعا می کنند که حکومت طالبان حقوق بشری آنها را نقض کرده و بدون آنکه جرم را مرتکب شده باشند بازداشت و شکنجه شدند. پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیای دیدبان حقوق بشر و شهرزاد اکبر رئیس سازمان رواداری در گفتگو با رادیو آزادی وضعیت حقوق بشر در افغانستان را نگران کننده خواندند. اما حکومت طالبان همواره انتقادها و ادعاها در مورد نقض حقوق بشری در افغانستان را رد کرده. بیشتر در گزارش مفصل که سحر لیوال تهیه کرده.
10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر در حال فرا رسیده که شماری از شهروندان افغانستان ادعا می کنند که بدون ارتکاب جرم طالبان آنان را بازداشت و شکنجه کرده و حقوق بشری آنان را نقض کرده است. یک افسر نظامی نظام جمهوری مخلوع افغانستان که در ایران به سر می برد و به خاطر مشکلات امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی ادعا کرد که در اوایل حاکمیت طالبان برای 3 ماه در بازداشت بوده و مورد شکنجه های مختلف نیروهای طالبان قرار گرفته است.
پایپ آب در سر ما می گرفتن و دستمال در روی بسته بودند، در چشمای ما در دانم بسته بودند که صدای چیخم نبرایه، با همی کیبل می زدن، در برق می دادن، ما را برهنه می ساختن، بسیار شکنجه خطرناک. یعنی این را گفتم می تانم که در هر 24 ساعت ما دو بار زیر کیبل از یا می رفتیم، دست و پای ما را بسته محکم می کردن، 5-6 نفری قایم می گرفتن، پایپ آب داخل دانم ها می کردن.
این در حال است که حدود 3 ماه قبل هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما ادعا کرد که طالبان در تلاش برای گرفتن اعترافات یا اطلاعات از زندانیان آنان را با استفاده از شوک برقی، بندش تنفس، آوردن فشار و تهدیدات، نوشانیدن اجباری آب و همچنین بستن چشم‌ها هنگام ضرب و شتم بدنی در معرض درد و رنج شدید قرار دادند. یونما گفته بود که بیش از 1600 مورد نقض حقوق بشر را که توسط حکومت طالبان در جریان بازداشت ها و پس از آن صورت گرفته، از اول جنوری 2022 تا 31 جولای 2023 در 29 ولایت افغانستان ثبت کرده است. اما حکومت طالبان این گزارش یونما را رد کرده است. بانک طالبان پس از رسیدن به قدرت عفو عمومی اعلام کردند، اما یونما 4 ماه پیش همچنان گفت که بیش از 800 مورد نقض حقوق بشری نظامیان و کارکنان نظام پیشین جمهوریت از سوی طالبان را ثبت کرده که 218 مورد آن شامل قتل‌های فراقانونی می‌شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان یافته‌های این گزارش یونما را رد کرده بود. از سوی دیگر معصومه رحیمی رئیس پیشین صنف آرایشگران هرات در گفتگو با رادیو آزادی ادعا می‌کند که پس از منع فعالیت آرایشگاه ها چند پیش به زن ادامه کار از سوی افراد طالبان بازداشت و 13 روز را در زندان سپری کرده است.
دست و پا مرا الچه کردم به یک اتاق تاریک و درد و بسیار جای خراب. دیگه باز 48 ساعت مرا به کتق قلفی انداختم که تا 48 ساعت هم گفته شده بود که به ازی یک قطره آب هم کسی ندهد. من 13 شب بندی بودم. دیگه قرار بود به مر محکمه کنم و 1.5 سال میگفتم که به تو عفو داده میشه. دیگه زلزله شد. فرمان آمد که خودی مست خوشبختانه 150 تا خانم دیگه هم آزاد شد.
اخیراً دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در مورد ادامه بازداشت‌های فعالان زن توسط طالبان ابراز نگرانی کرده است. شماره از زنان معترض در جریان بیش از 2 سال گذشته از سوی طالبان بازداشت شدند و بر اساس گزارش‌ها حکومت طالبان اخیراً جولیا پارسی، ندا پروانی، پریسا آزاده، منیژه صدیقی و بهاره کریمی از جمله زنان معترض را زندانی کرده است. حکومت طالبان با آنکه اعتراضات روی جاده زنان را که به خاطر اعاده حقوقشان برگزار می شد ممنوع و معترضان را سرکوب کرده، اما تا کنون گرفتاری این زنان معترض را تایید یا تکذیب نکرده است. گفتنی است که در کنار دیگر موردها سلب حق آموزش، تحصیل و کار و محدودیت بر حضور اجتماعی زنان در افغانستان در 2 سال گذشته از موردهای درشت نقض حقوق بشری دانسته می شود. از زمان به قدرت رسیدن حکومت طالبان در اگست 2021 دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند و از نزدیک به 1 سال از رفتن به پوهنتون ها نیز منع شدند. کار زنان در بسیاری اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی ممنوع است و آنها رفتن به محلات تفریحی، حمام های زنانه، کار در آرایشگاه ها و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی منع شدند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، طالبان تاکنون بیش از 50 فرمان وضع محدودیت بر عملکرد و فعالیت زنان در افغانستان صادر کردند. دیدبان حقوق بشر وضعیت حقوق بشر در افغانستان را نگران کننده خوانده و میگوید از زمان حاکمیت طالبان این کشور همچنان در گرو چالش‌های عظیم حقوق بشری قرار دارد و به ویژه تمامی حقوق زنان و دختران نقض شده است. پاتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیایی این سازمان، به رادیو آزادی گفت:
افغانستان همچنان در چنگال چالش‌های حقوق بشری عظیم باقی مانده است. طالبان در 2 سال حاکمیتشان سیاست‌هایی را اتخاذ کردند که بیشتر آن حقوق زنان و دختران را نقض می‌کند. این سیاست‌ها تنها تغییری که کرده شدیدتر شدند. آنها همچنان گزارش‌های انتقادی را سانسور و خبرنگاران را بازداشت کردند و گاه هم نظامیان پیشین را به گونه اجباری ناپدید و یا هم به قتل رسانده.
گفتنی است افغانستان در زمان جمهوری پیشین نیز عاری از نقض حقوق بشر نبوده است. نهادهای حقوق بشری در آن زمان جنگ، ناامنی و فساد اداری را از عوامل عمده نقض حقوق بشری می دانستند و کودکان و زنان به حیث قربانی های اصلی آن شناخته می شدند. اما اقدامات مؤثر برای بهبود وضعیت حقوق بشر از جمله عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، تصویب قانون منع شکنجه، قانون منع خشونت در برابر زنان و کودکان و ایجاد میکانیزم های در حمایت از حقوق بشر چشمگیر خوانده شده بود. شهرزاد اکبر، رئیس سازمان حقوق بشری رواداری و آخرین رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در زمان جمهوری پیشین، میگوید دیدگاه طالبان نسبت به شهروندان در تناقض با حقوق بشر قرار دارد و وضعیت حقوق بشر در افغانستان نسبت به گذشته دشوار و نگران کننده است. او به رادیو آزادی گفت:
وضعیت حقوق بشر در افغانستان یک وضعیت بسیار دشوار و نگران کننده است. نمیده در جمهوریت هم وضعیت حقوق بشری افغانستان بد بود، ولی حداقل فضا وجود داشت برای از یک تلاش شوه که بهتر شوه، قوانین ساخته شده بودن، سرنهادها کارجریان داشت. حالا یک وضعیتی هست که بسیار روشنی کم آدم میتونه ببینه، بخصوص برای حقوق بشری زنها و دخترها و در مجموع وضعیت حقوق بشری مردم افغانستان.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد ادعاهای نقض حقوق بشری در افغانستان به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این مقامهای حکومت طالبان همواره گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشری را بی‌اساس خواندند. در این حال اجرای اعدام و شلاق زدن افراد در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از موضوعات قابل نگرانی نقض حقوق بشری بوده است. افغان ویتنس، یک گروه حقوقی مستقر در بریتانیا، 10 روز قبل گفت حکومت طالبان در 1 سال گذشته 2 تن را اعدام و 417 زن و مرد را به اتهام‌های مختلف از جمله روابط نامشروع و سرقت شلاق زده است. نهادهای حقوق بشری این مجازات را مغایر قوانین بین المللی خوانده و از حکومت طالبان خواستند تا آن را متوقف کند. اما حکومت طالبان ادعا کرده که اجرای این مجازات به حیث عامل بازدارنده برای تکرار جرایم در آینده عمل می کند. سارا سیرت از فعالان حقوق بشر در صحبت با رادیو زدی وضعیت حقوق بشری در افغانستان را اسفبار می خواند و می گوید نیاز است تا جهان زودتر متوجه شود و خواست مردم افغانستان را با عنوان اولویت در نظر بگیرد. با گذشت 2 سال و 4 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان از خواستهای کلیدی جامعه جهانی از طالبان است. اما مقامهای طالبان هم همواره ادعا کردند که حقوق بشر و زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است.
رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه 5:30 به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه روز هفتم نشر خواهد شد. اما حالا در آغاز نیمه دوم سرخط خبرها. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما به مناسبت روز جهانی حقوق بشر از طالبان خواسته که مکلفیت های حقوق بشری را به عنوان سنگ بنای آینده باثبات، صلح‌آمیز و مرفع برای این کشور بپذیرند و از آن حمایت کنند. گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان از طالبان خواسته که مدافعان حقوق بشری را از بند رها کنند. ریچارد بنت این خواست را به مناسبت روز جهانی حقوق بشر امروز در شبکه اکس توییتر سابق بار دیگر مطرح کرد. مقام های طالبان میگویند که تاجران ترکی برای سرمایه گذاری در معادن سنگ مرمر در افغانستان علاقه‌مندی نشان دادند. رادیو تلویزیون ملی افغانستان زیر کنترل طالبان ناوقت دیروز از دیدار شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان با رجب مصطفی رئیس شرکت ترکی مرمر امی اغلو در کابل خبر داد. نیروهای اسرائیلی امروز به سمت جنوب غزه در حال پیشروی اند، جایی که صدها هزار غیر نظامی به دلیل بمباری و درگیری‌های شدید پناه بردند. و یک گروه ناظر میگوید که اردوی سوریه بر منطقه‌ای که آخرین مرکز بزرگ شورشیان دانسته می‌شود بمباران کرده که در نتیجه 5 غیر نظامی کشته شدند.
سلام عرض میکنم. باز هم با تقدیم برنامه روز هفتم بررسی مختصری داریم از رویدادهای 7 روز گذشته. سفرهای جداگانه و تقریبا همزمان چند مقام امریکایی به پاکستان که به مسائل افغانستان هم ارتباط زیاد میگیره. خبرها و انکشافات سیاسی در منطقه به ارتباط با افغانستان. نشست ویانا، انکشافات درباره وضع معارف و تبعیض جنسیتی در افغانستان در زمره مطالبی است که همراه با برخی نکته های دیگر در ارتباط با خبرهای افغانستان در این برنامه پیشکش میشه. این هفته معاون وزارت خارجه امریکا جولیتا والس نویس مسافرت 3 روزه به پاکستان انجام داد. سپس نماینده خاص امریکا در امور افغانستان تام وست وارد پاکستان شد و هیئت دیگه هم شامل معاون نماینده امریکا در امور پاکستان با زودی به خاطر انجام مذاکرات به پاکستان مسافرت میکنه. اما قسمی که مسافرت ها تقریبا همزمان اما به صورت جداگانه صورت گرفت، موضوع مذاکرات هم از هر کدام تا حد جدا ولی در عین زمان به صورت کل یک با دیگه مرتبط به نظر میرسند. خانم جولیتا والس نویس معاون وزارت خارجه در امور مهاجرین و نفوس است و مذاکراتش هم بیشتر با مقامها و نهادهای صورت گرفت که به نحوه با مسئله مهاجرین و در این مورد اخراج مهاجرین افغان از پاکستان و برگشت دادنشان به افغانستان ارتباط میگیره. حکومت امریکا با اخراج پناهنده های بدون اسناد قانونی اقامت مخالفت نشان نداده، اما تاکیدش به این است که اگر اخراج صورت میگیره به شکل خشونت آمیز و بی‌رحمانه نباشه و موضوعات انسانی مد نظر باشه. معاون وزارت خارجه امریکا با نهادهای مختلف جهانی در پاکستان که کارشان در ارتباط با موضوع مهاجرین است، مثل دفتر کمیشنر عالی ملل متحد برای مهاجرین، اداره بین المللی مهاجرت و نهادهای مشابه ملاقات ها داشت و از اونا به خاطر کوشششان برای حفظ حقوق پناهندگان سپاسگزاری کرد. در مرحله اول برای حکومت امریکا در ارتباط با مسئله مهاجرین افغان در پاکستان مهمتر ای است که پناهنده های افغانی که حکومت امریکا اونا را به حیث پناهنده پذیرفته و قرار است به امریکا برن و همچنان اونایی که درخواست پناهندگی داده و دوسیه هایشان زیر کار است به افغانستان برگشت داده نشن. این موضوع برای امریکا مهمتر است. یه دست پناهنده ها نگرانی زیاد دارن و در روزها و هفته های اخیر همواره ای تشویش خود بیان داشتن، چون حکومت جو بایدن در امریکا از طرف مخالفین خود از حزب جمهوری خواه در رابطه با تصامیمش در مورد چگونگی خارج شدن عساکر امریکایی از افغانستان و اقدامات شتاب زده در این مورد زیر انتقاد است. طبیعی است که آرزو نداره به سرنوشتی پناهندگانی که روانه امریکا هستند این انتقادها را بیشتر بسازه، چرا بسیاری از این پناهندگان میگن که به خاطر خروج عساکر امریکایی که از عوامل عمده تغییر نظام در افغانستان شد، جانشان در افغانستان با خطر مواجه است. و حالی اگر تعدادی از اونا واقعا به افغانستان اجباراً برگشت داده شوند و با سرنوشت ناگوار روبرو شوند، طبیعی است که از این موضوع در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده امریکا مخالفین حکومت فعلی امریکا استفاده سیاسی خواهد کردن. شاید معاون وزارت خارجه امریکا در این قسمت تاکید زیاده به حکومت پاکستان داشته و احتمالاً تعهدات هم از پاکستان گرفته باشد. بعضی از ناظران این را بعید نمی دانند که پاکستان در مجموع هم تا حد برخورد خشن خود حداقل در فصل سرما نرمتر بسازد، چرا حکومت پاکستان همروزه به خاطر اخراج خشونت آمیز مهاجرین از طرف حلقه های داخل پاکستان و نهادهای بین المللی و از جمله مقام های مختلف ملل متحد مورد انتقاد قرار می گیره. از طرف دیگه ای هم احتمال میره که پاکستان به اساس عادت همیشگی حل یک مشکل در داخل پاکستان که باعث نگرانی جهانی شده و کمبود امکانات پولی ارتباط بده و در ارتباط خواهان کمک پولی شده و ای هم بعید نیست که بعضی کشورها در قسمت حاضر به کمک شوند. توقع میره که حداقل پاکستان توافق کنه که در فصل زمستان پناهنده ها را در سخت‌ترین شرایط قرار رده. در این میان ستره محکمه پاکستان به درخواست نهادها در داخل پاکستان که با اخراج دستجمعی و عاجل مهاجرین و او هم با خشونت مخالف هستند، موضوع اخراج مهاجرین زیر بحث قرار داده که تثبیت کنه که آیا اخراج به امی شکل مطابق به قوانین پاکستان و قوانین بین المللی است و یا نه. حکم ستره محکمه هم اگر تا حد در طرفداری از مهاجرین باشد، بهانه به حکومت پاکستان خواهد داد که در شیوه اخراج پناهگزینان تجدید نظر کنند. اما منصرف شدن کامل پاکستان از اخراج مهاجرین بدون اسناد توقع نمیره. روز پنجشنبه لوی دلستیز پاکستان یعنی مسئول عمومی قوای نظامی پاکستان پشتیبانی خود از اخراج مهاجرین بدون اسناد اعلام کرد و این اقدام به نفع پاکستان خواند. البته معاون وزارت خارجه امریکا در امور مهاجرین که این هفته به پاکستان سفر کرده بود، هرچند بخش کارش مهاجرین است، باز هم با عنوان مقام بلندپایه وزارت خارجه امریکا با گمان غالب روی مسائل عمدتر سیاسی هم که نوع به افغانستان هم مرتبط خواهد بود بحثای با مقامهای پاکستانی داشته. اما تام ویس نماینده خاص امریکا در امور افغانستان که بعد از سفر ای مقام وزارت خارجه امریکا به پاکستان مسافرت کرد، واضح است که صحبتش در مورد مهاجرین خلاصه نمی شد یا اصلا در او ارتباط نبوده. تام ویس در صفحه اکس خود تویتر سابق یک سلسله موضوعاتی را مثلا حقوق بشر و از این قبیل از مسائل پنداشت که در اسلام آباد با مقامات پاکستانی رویش مذاکره میکنند. یکی از موضوعاتی را که نام گرفت منافع مشترک امنیتی بود که شاید مسئله عمدتر امی باشه. واقعا مسائل امنیتی در منطقه و منافع مشترک کشورها در این ارتباط طبعا حائز اهمیت است. آصف دورانی نماینده خاص پاکستان در مورد افغانستان از مذاکرات خود با تام ویست خبر داد. در جمله موضوعات مورد بحث و گمان غالب مسئله تحریک طالبان پاکستان که معمولا به نام مخفف TTP یاد میشه نقش برجسته داشته. پاکستان ادعا داره که حملاتی که TTP در پاکستان به ضد حکومت نیروهای امنیتی برا می اندازه توسط رهبران تحریک که در داخل افغانستان هستن به گفته اونا رهبری میشه و این موضوع باعث سردی روابط بین پاکستان و حکومت طالبان شده. البته موضوع باریکی های دیگه هم داره. ادامه بی‌امنیتی در پاکستان که عمدتاً عاملش TTP پروژه دهلیز مجهز و وسیع ترانسپورتی و تکنولوژی را که چین با بندر گادر پاکستان وصل می سازه و در حدود 60 میلیارد دلار مصرف خواهد داشت از نظر امنیتی زیر سوال میره. حکومت چین که روابطش با طالبان در اواخر نسبتاً گرم معلوم میشه و قراردادهای مهم اقتصادی را با طالبان امضا کردن از رهگذر امنیت در پاکستان نگرانی های داره و شاید چین هم طالبان افغانستان زیر فشار گرفته باشه که با تحریک طالبان پاکستان روابط دوستانه نداشته باشن. این هم باریکی موضوع را زیادتر می سازد. به این ترتیب شاید مسائل بسیار منطقوی در مذاکرات نماینده خاص امریکا در مورد افغانستان با مقام های پاکستانی شامل بوده باشه. در مسافرت 10 روزه تام وست همچنان سفر به امارات متحده عرب، قطر و عربستان هم شامل است و این هم وسعت موضوعات مورد بحث نشان میدهد. در ضمن این سفرها در حالی انجام میشه که شورای امنیت ملل متحد روی گزارش نسبتا مفصلی که توسط گماشته سرمنشی ملل متحد فریدون سنانری اوغلو در مورد افغانستان تهیه شده بحث میکنه و احتمالا تصمیم های مهمی در زمینه در صورتی که توافق عمومی اعضای شورای امنیت حاصل شود گرفته خواهد شد. این موضوعات شاید به نحوه یک با دیگر در ارتباط باشند و در ضمن در این میان نشست 3 روزه گروه های افغان مخالف طالبان در ویانا دایر شده بود. ای که نشست ویانا چقدر مرتبط است و یا اصلا ارتباط داره و یا نه ای هم قابل مکس و تأمل است. بله، این هفته نشست 3 روزه به اشتراک گروه ها و چهره های مخالف طالبان در شهر وین یا ویانا که هر دو یکیست، در کشور اتریش یا آستریا که هر دو یکیست برگزار شد. در تقریبا 3 هفته گذشته این 3 نشست است که یکی پیدگه دایر میشه، اما در این مورد با آسانی گفته نمیتونیم که هر 3 یکیست، ولی برخی چهره ها در هر 3 نشست تقریبا یکی بود. این نشست ها تصادفاً یا شاید هم قصداً یکی پشت دیگه در فاصله بسیار کم زمانی برگزار شد. نخست در شهر مسکو شماری از افغان ها به دعوت حزب عدالت روسیه گرد آمده بودند. بعد در شهر دوشنبه مرکز تاجکستان نشست تقریبا مشابه دایر شد که دو هم احمد مسعود رهبر گروهی که به نام جبهه مقاومت ملی یاد میشه، بعضی از کارمندان بلندپایه نظام قبلی به شمول تعدادی از وکیل های پارلمان سابق و نماینده برخی نهادها اشتراک داشتند. خب اگر چهره ها تقریبا تکرار دیده می شدن، اما روحیه بیاناتی که در نشست ایراد شد و روحیه اعلامیه که در پایان نشست صادر شد به وسیع شدن و گسترش اشتراک کنندگان از اقشار و گروه های مختلف تاکید داشت و نام رسمی نشست بود کنفرانس ویانا برای یک افغانستان مردم سالار. اصلا نشست ویانا سلسله از نشست های مشابه بود که 2 بار دیگه هم در ویانا دایر شده بود. در طور کنفرانس ها معمولا تعیین هدف مشکل می باشد. اگر به مذاکرات پافشاری شود، چون طالبان حاضر به مذاکره نیستند و حتی در صورت حاضر شدن احتمال رسیدن به توافق به نهایت کم است، از او خاطر مشکل است که صرف روی مذاکره تاکید شود. در این حال تاکید بر راه حل نظامی هم یقینا با این انتقاد روبرو شده نیست که برآورده شدن ایتور هدف از طریق نظامی در شرایط فعلی تقریبا با عمو اندازه از احتمال دور معلوم میشه که مذاکره مثمر با طالبان. در اعلامیه نشست ویانا شاید با در نظر گرفتن همین موضوع در مورد توضیح هدف از این عبارت استفاده شده: حمایت از مقاومت مردم برای حق تعیین سرنوشت به اساس منشور سازمان ملل متحد و دفاع از خود. واقعا با توجه به شرایط بحرانی امروزی، ترسیم نقشه راه و تعیین هدف که در این حال عملی هم باشه کار آسان نیست. در یکی از رسانه‌های افغانی جمله دلچسبی بود: می دانیم که چه نمی خواهیم، ولی نمی دانیم که چه می خواهیم. اما البته اعلامیه ویانا نکات دیگه هم داشت. در این اعلامیه از کشورهای اسلامی و سازمان همکاری اسلامی خواسته شده که از مبارزات زنان در افغانستان پشتیبانی کنند و در مقابل قرائت نادرست از اسلام توسط طالبان موقف مشخص بگیرند. در اعلامیه همچنان گفته شده که اشتراک کنندگان نشست به خاطر برون رفت از بحران موجود و به منظور تغییر مثبت و سریع در افغانستان امروز یک نقشه را تهیه کردند و خواستار شدند که سازمانها، شخصیتها و احزاب سیاسی افغانستان به او بپیوندند. در اعلامیه از ملل متحد تقاضا شده که در راه صلح، آزادی، ثبات، دموکراسی، تامین حقوق بشر و حکومت قانون در افغانستان کوشش کنند و تا وقت در این موارد پیشرفت رخ نداده با طالبان تعامل نکنند. اما موضوع در این است که معمولا از تعامل با یک نظام وقتی صحبت میشه که نظام مطابق به خواسته ها عمل نکنه، ولی طرف به خاطر اجرای کارهای عاجل و اضطراری ناگزیر به بعضی معاملات با او باشه که امیر تعامل میگن. اما اگر یک نظام در آوردن ثبات و دموکراسی و حقوق بشر و حکومت قانون کار کنه که احتمال شده افغانستان کم است، در او صورت حرف از تعامل نمی باشه، حرف از برسمیت شناخته شدن می باشه. برحال حکومت طالبان شاید به خاطر برگزاری یکی پی دیگه نشست ها که در عین زمان بحث‌های در شورای امنیت ملل متحد هم ادامه داره و از طرف دیگه سفرهای هم در جریان است، عکس العمل بیشتر ای بار در برابر نشست ویانا نشان دادن. عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان گفت کشورهایی که اطور نشست ها را در قلم رو خود اجازه میتن با افغانستان دشمنی میکنن. البته منظورشان از افغانستان در اینجا طالبان است. در بیانات طالبان به بی اهمیت بودن اینطور کنفرانس ها و نشست ها تأکید میشد. اما معمولا در برابر پدیده هایی که بی اهمیت تلقی شود نیازی به نشان دادن عکس العمل نمی باشد. جالب است که بیشترین عکس العمل در این مورد از طرف ملا محمد یعقوب وزیر دفاع طالبان و عباس ستانکزی معین وزارت خارجه طالبان نشان داده شد. بعضی ها این دو عنصر طالبان از جمله عناصر به صورت نسبی معتدل می خوانند و وقتی در نشست ها از احتمال مذاکره یا نوع تعامل با طالبان غیر مستقیم هم حرف یاد شود، تصور این می باشد که شاید افراد نسبتاً معتدل طالبان در اینطور موارد بتانن مد نظر باشن و ای که مخالفت صریح بیشتر توسط امی دو فرد تبارز داده شده میتونه منظور طالبانی باشه که اما طور یک تصور از اساس رد شوه و در ذهنیت ها را پیدا نکنن. در رابطه با حق تحصیل دختران و حقوق زن در مجموع و از او وسیع تر حقوق بشر در افغانستان هر هفته گزارش های پخش میشه و مراجع مختلف اظهار نگرانی میکنن. تکرار این گزارش ها و نگرانی ها بعضا سبب میشه که در موضوعات حاد و حیاتی کم کم جز خبرهای روزمره شوه و از اهمیتش در ظاهر کاسته شوه، اما نباید اینطور باشه. و سازمان عفو بین المللی هم یه هفته امی تقاضا را داشت که سیاست طالبان در برابر تحصیل دختران نباید به یک امر عادی تبدیل شود. این هفته در پایان امتحانات سالانه مناطق سردسیر خداحافظی های گریه آلود و گریه آور شاگردان صنف های 6 مکتب های دختران یک بار دیگر نشان داد که منع تحصیل دختران از مسائلی است که گذشت زمان از اهمیت اصلیش کم نمی سازه و برعکس تا تأثیرات بسیار زیانبارش در جامعه محسوس شده میره و ضرر بزرگ ملیش جبران ناپذیر میشه. دختران فارغ صنف 6 به خاطر گریه میکردن که برای اونا آخرین روزی بود که طالبان به اونا اجازه مکتب رفتن داده بودن. برای بسیاری از اونا منع تحصیل معناهای دیگه هم داره. بیکاری در خانه در بسیار موارد منجر به ازدواج های اجباری و زود هنگام و در سن کودکی میشه. این هفته موضوع محروم بودن دختران افغانستان از حق تحصیل بار دیگر در سطح جهانی داده در رسانه ها مطرح شد. مراسم دهمین سالگرد وفات نلسن ماندلا رهبر سابق کشور آفریقای جنوبی که در عین حال مبارز معروف بر ضد اپارتاید یا تبعیض نژادی بود یه هفته در آفریقای جنوبی برگزار شده بود. در این مراسم بیانیه اصلی و عمده توسط ملالا یوسفزای برنده قبلی جایزه صلح نوبل ایراد شد. ملالا یوسفزای در این بیانیه نکته های تأثیردار بیان داشت. گفت که در افغانستان تحت اثر طالبان دختر بودن جرم است. ملالا یوسفزای، هیلری کلینتون وزیر خارجه سابق امریکا و شماره از افراد شناخته شده سعی دارند که در مسوده سند یا لایحه‌ای که در رابطه با جنایات علیه بشریت تهیه میشه آپارتاید جنسیتی هم به جمله جنایت علیه بشریت حساب شود. کم کم این صدا از مدت است که از طرف زنان مبارز و معترض در افغانستان و دیگر مراجع بلند شده و مراسم این هفته هم در آفریقای جنوبی برای بلند شدن این صدا مناسبت خوبی داشت. از یک طرف نلسن ماندلا که مراسم به خاطر یاد بودش دایر شده بود مبارزه چندین ساله علیه اپارتاید رهبری کرده و به موفقیت رسانده و از طرف دیگه در همین محفل صدای اپارتاید جنسیتی از طرف کسی بلند شد که خودش به خاطر حق تحصیل دختران مبارزه میکرد و سالها پیش به خاطر همین مبارزه افراد تحریک طالبان پاکستان با فیر مرمی به سر و صورتش او را شدیداً زخمی ساختن اما به طور باور نکردنی از مرگ نجات یافت. اپارتاید از نظر لغوی به معنای روش جداگانه یاد میشه، روشی که در برابر نژادهای مختلف برخوردهای مختلف توصیه میکرد و در آفریقای جنوبی به شکل قانون در آمده بود. در عمل اپارتاید آشکارا به معنای تبعیض نژادی بود و حال چون آماتور یک روش در افغانستان در برابر زنان ادامه داره بسیار امی روش اپارتاید جنسیتی تعریف میکنن. این هفته ریچارد بنت گزارشگر ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان در یک مصاحبه گفت که تبعیض جنسیتی در برابر زنان که از طرف طالبان صورت میگیره باید به محکمه جزایی بین المللی ارجاع شود. به این میان هفته سازمان نظارت حقوق بشر در رابطه با وضع معارف در افغانستان یک نکته دیگر مورد اشاره قرار داد. سازمان نظارت یا دیدبان حقوق بشر گفت که در حالی که دختران از حق تحصیل در افغانستان محروم هستند موضوع تحصیل پسران هم باید کاملا از خاطر دور نباشد. بر اساس گزارشی که این سازمان نشر کرد حالت مکتب‌های پسران هم قابل نگرانی و دخور توجه است. این گزارش میگه که وقتی معلمان زن در مکتب‌های پسران همه برکنار شدن به عوضشان کسانی به حیث معلم گماشته شدند که بسیارشان از کفایت دانش و تدریس برخوردار نبودند و از این امر بسیار فاصله داشتند. در گزارش گفته شده که تغییر نصاب، سختگیری ها و دخالت های بیش از حد و لتوکوب شاگردان که بخشی از زندگی روزمره در مکاتب است باعث دلسردی شاگردان شده و مطالب بسیار دیگر در امیر ردیف. تا جایی که به بسته بودن دروازه‌های مکتب بر روی دختران بالاتر از صنف 6 ارتباط میگیره نشانه های از تغییر در روش طالبان دیده نمیشه. از گفتار سخنگویان مختلف ادارات طالبان یه طور برداشت میشه که مساعد ساختن زمینه تحصیل دختران مطرح نیست. سخنگوی وزارت معارف طالبان بار گفته بود که ما برای شروع دوباره مکتب های دختران آمادگی داریم، صرف منتظر امر هستیم. منظورم امر ثانی است که میلیون ها دختر به قیمت از دست دادن جوانی و آرزوهای عمر خود، و کشور به قیمت از دست دادن یک نسل تحصیل کرده منتظر امو امر هستند که باید از سوی رهبر طالبان ملاحبت الله صادر شود. حرف علمای دینی داخل و خارج از افغانستان هم ظاهرا تأثیر وارد کرده نمیتونه. این هفته یک هیئت اتحادیه علمای مسلمین که وارد افغانستان شده با مقام های مختلف طالبان ملاقات های داشتن، و از قبل گفته شده که یکی از موضوعات مورد بحث موضوع تحصیل دختران است، و از اوضاعتون معلوم میشه که این عده از ملاها با شخصی که کلید مکتب های قفل شده در جیبش است ملاقات کرده نتانستن. در داخل حکومت طالبان هم بسیاری از مسئولین طرفداری خود از حق تحصیل دختران بیان میکنن، اگرچه او طرفداری با انواع شرایط و اگر و مگرهای زیاده همراه هست، اما باز هم با مفکوره منع تحصیل علم توسط دختران مخالف نیستن. در این میان عباس سانگزی معین سیاسی وزارت خارجه طالبان این هفته در یک محفل توزیع فراغتنامه ها با یک لحنی که فکر نمیشه در بین طالبان انتقاد کننده سابقه داشته باشه از بسته بودن مکتب های دختران انتقاد کرد. استانگزه گفت که هیچ کسی حق نداره که حق تحصیل از مردان و زنان بگیره، اما یک گام دیگه هم پیش رفت و بسته کردن مکاتب تجاوز با حقوق و ظلم صریح خواند. و چون معلوم است که چه کسی حق تحصیل گرفته، پس معلوم است که چه کسی به گفته استانگزه مرتکب ظلم و تجاوز شده. ای گفته میتونه به انتقاد واضح به رهبر طالبان تعبیر شود. ای که اطور یک انتقاد صورت میگیره و به پاسخ میمانه، شاید نکته هایی را در مورد درجه و سطح اختلافات داخلی طالبان بیان کنه و سوال هایی را در مورد درجه نفوذ واقعی رهبر طالبان در بین مقام های بلند پایه طالبان به میان بیاره. در پهلوی ادامه بسته بودن مکتبای دختران و ادامه محدودیت ها در برابر زنان که بسیاری از محدودیت ها از زمان آغاز تسلط دوباره طالبان به میان آمده، در هفته های اخیر از دستگیر شدن زنان معترض افغان یکی پیدگه گزارش داده شده. دریافت خبرها در اینطور موارد به خاطر دشوار است که طالبان معمولا درباره دستگیری ها خبری نشر نمی کنند و به سوالات هم پاسخ نمیدن. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان بار بار ادعا کرده که طالبان حتی یک بندی سیاسی هم ندارن. در اینطور حالت اطلاعات موثق در زمینه در دسترس نمی باشه. فعلا به اساس گزارش ها جولینا پارسی، ندا پروانی، منیژه صدیقی و پریسا آزاده و شاید کسان دیگه که گزارش دربارهشان داده نشده در زندان به سر میبرن. این هفته گزارش های تایید ناشده نشر شد که جولیا پارسی به شفاخانه منتقل شده و دوباره به زندان برده شده. دلیل انتقالش به شفاخانه توسط دوستان یا نزدیکانش که خود معرفی نکردن شکنجه های شدید در زندان خوانده شده. به دنبال نشر اینطور گزارش ها دفتر نمایندگی ملل متحد در افغانستان یونیما از حکومت طالبان تقاضا کرد که حداقل به زندانی ها این زمینه را فراهم بسازند که با اعضای خانواده خود در زندان دیدن کنند و زندانی ها وکیل مدافع داشته باشند. یک دستگیری مهم این هفته در پاکستان صورت گرفت. منظور پشتین، رهبر جنبش حفاظت از پشتونها در پاکستان، در ایالت بلوچستان پاکستان دستگیر شد. عرض شد که در برخی مناطق خیبر پشتونخوا و همچنان در برخی بخشای افغانستان مثل خوست حرف واو به شکل یا معمولا تلفظ میشه. به همین دلیل مسعود که بعضی از رهبران تحریک طالبان پاکستان تخلص میکنن مسید تلفظ میشه و به همین ترتیب پشتون پشتین تلفظ میشه. منظور پشتین بعد از ایراد بیانیه در یک گرده همایی روانه اشتراک در گرده همایی دیگه بود که در جریان را به موتر حاملش آتشباری صورت گرفت. حامیان پشتین و برخی شاهدان قوای نظامی پاکستان مسئول آتشباری می دانند، اما مقام های پاکستان برعکس اتهامی را که به خودشان وارد است به سرنشینان موتر حامل منظور پشتین نسبت می دهند و می گن که آتشباری از او طرف صورت گرفت. جنبش تحفظ پشتون با تحریک طالبان پاکستان روابط گرم ندارند و نظراتشان بسیار از هم متفاوت است. چند روز پیش منظور پشتین به حکومت پاکستان به خاطر اخراج پناهنده های افغان از پاکستان